بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مخالفت خطاب اجمالی بود. خطاب تفصیلیش دو قول بیشتر نبود، قول مطلق و قول به تفصیل، ولی در مخالفت خطاب اجمالی چهار قوله. بعضیا گفتن مطلقا مخالفتش جایزه، هم در حکمیه هم در موضوعیه. قول ما این بود که مطلقا حرامه. یه قولم مثل اونجا تفصیل داده بود، فرموده بود مخالفت عملیه قطعیه در شبهه موضوعیش عیبی نداره، حکمیش عیب داره، تا رسیدیم به قول چهارم. قول چهارم مال صاحب حدائقه. صاحب حدائق در اون مسئله قبلی با ما موافقه، با یعنی در اون خطاب تفصیلی، لذا در اونجا مسئله دو قولی بود. یا میگفتیم مطلقا حرامه که صاحب حدائق با ما در اونجا موافق بود، حرفی نزد اونجا، یا اینکه تفصیل، ولی در اینجا صاحب حدائق مخالفه، یعنی آمده یه قیدی زده، گفته این که میگن مخالفت عملیه قطعیه حرامه یه قیدی داره. قیدش کجاست؟ اونجاییست که طرفین اتحاد نوعی داشته باشن، از یک سنخ باشن، یا دعا این در آیت الهلال علم دارن واجبه، یا صلوات این در ذکر نبی، اینا هر دو یک سنخه. آمده گفته در اینجا مخالفت عملیه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه برگشتش به خطاب تفصیلیه، و ما که قبلا در خطاب تفصیلی قبول داشتیم مخالفتش حرامه. پس ببینید ایشون مخالفت خطاب تفصیلی رو حرام میدونه، مخالفت خطاب اجمالی رو حرام نمیدونه. میگه اینجاهایی هم که در ما نهنفی اگر جایی بود که برگشتش به مخالفت خطاب تفصیلی بود، اینجا هم مثل اونجا حرامه و الا حرام نی. بعد میگه کجاست که برگشتش به مخالفت خطاب تفصیلیه؟ اونجایی که هر دوی سنخ باشه. اونجایی که هر دوی سنخ باشه، من علم اجمالی دارم، یا دعا اندر آیت الهلال واجبه، یا صلوات اندر ذکر نبی واجبه، من الان اینجا یقین دارم که شارع بهم گفته افعل احدهما. وقت من اگر مخالفت عملیه قطعیه بکنم و هر دو رو نیارم، چی رو مخالفت کردم؟ خطاب تفصیلی، افعل احدهما. و ایشون هم عرض کردیم در اونجا هیچ مخالفتی نداشت، در اینجا هم میگه اگر برگشت به اونجا مخالفت حرامه، اگه بر نگشت به اونجا عیبی نداره. کجاست که بر میگرده به اونجا؟ اونجایی که اتحاد نوعی باشه. یعنی اگر اتحاد نوعی باشه، من علم دارم یا این واجبه یا این واجبه، پس علم دارم شارع بهم گفته افعل احدهما. اون وقت اگر مخالفت عملیه قطعیه بکنم و هر دو رو ترک بکنم، افعل احدهما رو مخالفت کردم، میشه مخالفت خطاب تفصیلی و این جایز نی. بعدم یه قیاس کرده، گفته خطابات مجمله مثل خطابات مفصله میمونه. خطابات مفصله صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، اینا رو میگن واجبات مفصله. اون وقت میگه در اون واجبات مفصله شارع وقتی اوامرش تموم میشه، آخر سر میگه افعل الکل، که اگر شما یه دونه از اونا رو نیارید، این خطاب تفصیلیه، افعل الکل رو مخالفت کردن، چون کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه، کل به انتفاع احد اجزا منتفی میشه. این آقا میفرما در اونجا وقتی شارع واجباتش همه رو دانه دانه میگه، 10 تا 20 تا هرچی هست، آخر سر یه افعل کل میگه، افعل الکل. شما اگر یک دونه از این واجبات رو نیاری، به نحو عام مجموعی یه دونه از این واجبات رو نیاری، اینجا چیکار کردی؟ افعل الکل رو مخالفت کردی، چون کل به انتفاع احد اجزا منتفی میشه. خب چطور در اون احکام مفصله که برگشتش به افعل الکل، شما اگر یه دونه رو نیاری مخالفت کردی با خطاب تفصیلی افعل الکل؟ در احکام معلوم بالاجمالم که یا دعا واجبه یا صلوات واجبه، این در حقیقت به منزله افعل احدهماست. در اون احکام مفصله اگر یه دونه شو نیاری، خطاب کتاب تفصیلی مخالفت شده، اما در اینجا اگه هر دو رو نیاری و مخالفت عملی بکنی، کتاب تفصیلی مخالفت شده و کتاب تفصیلی هم مخالفتش جایز نی. این استدلال ایشون. ولی عرض کردیم صغراش کبراش تمام باطله، لذا ایشون با اینکه اون قول اولو باطل میدونه ولی میگه با سر صورت استدلالش خوبه. اون قول اول و قول سوم ما قبول نداریم، ولی باید یه سر و صورتی اقلا داره استدلالش، ولی استدلالشون اصلا سر و صورت علمی نداره. اولا کبراش غلطه، برای اینکه اوامر به نحو عام استقراقیه نه به نحو عام مجموعی. ایشون میگه شعار اوامرش که تموم میشه میگه مسلمونا افعل الکل، یعنی تمام این واجبات به نحو عام مجموعیه که اگر یه دونشو ترک بکنی افعل الکل رو مخالفت کردی. مثل اینکه یه دقیقه در ماه رمضان یک دقیقه به افطار شما چیزی بخوری، اونجا امسک رو مخالفت کردی. میگیم آقا احکام شرعیه، اون احکام مفصله به نحو عام مجموعی نی، عام استقراقیه. هر کدام بر خودش افعل داره. اگه من یه دونشم نیارم که مخالفتی نشده، ارتباطی نداره وجوب این به وجوب. این اولا. و اما این که میگی شاره بعد از اوامر یه افعل الکل داره، همچی چیزی نی. این مطلب رو برای نواهی گفتن، نمیدونم آدرس مراجعه کردید یا نه، صفحه 249 به نظرم گفتن این حرف رو راجع به نواهی زدن. شاره بعد از این که میگه لا تشرب الخمر، لا تأکل الربا، لا تسرق، لا تزنه، لا تغتب، بعد این که همه اینا رو میگه، بعد میگه لا تفعلها، اینها رو انجام نده. این حرفی که شما میزنین اینو برای نواهی گفتن، حتما عبارت اونجا رو مراجعه کنین. ان نواهی شرعیه به منزلت نهی واحد، یعنی شارع بعد از این که نواهی رو میگه کنه یه لا تفعلها میگه، اونم یه سری داره، برای این که نهی تعلق میگیره به طبیعت. دیگه بخوام اینجا توضیح بدیم خیلی طول میکشه. ببینید آقا، نهی به طبیعت تعلق میگیره. اگر به شما گفتن لا تشرب الخم، یعنی این طبیعت رو ایجاد نکن در خاره. شما اگه یه قطره خم بخوری لا تشرب الخم رو مخالفت کردی. چرا؟ برای اینکه نهی به طبیعت خورده، یعنی این ماده خبیث، این طبیعت رو در خارج ایجاد نکن. شما یه قطرم که بخوری میگن طبیعت به احد افراد وجود خارجی پیدا میکنه، شما یه قطره خمرم که بخوری اون طبیعت الخمر رو که باید ترک میکردی نکردی. خلاصه مطلب این حرف رو برای نواهی زدن، اونم یه سری داره، سر علمی داره. اصلا حرف شما صغراش کبراش همه باطله، به طوری باطله که ایشون میگه اگه حرف ما رو هم نپذیرفتی اقلا برو سراغ اولی، برو سراغ سومی، سراغ این آقای چهارمی که استدلال اصلا نداره، حرفشون باطله. خب تا اینجا آقا شک در مکلف و به تمام شد، مونده شک در مکلف. چون صفحه 17 ما گفتیم چی؟ یا شبهه در حکم فقطه، یا در موضوع فقطه، یا در هر دو. و هر یک از این سه، یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه، دو سه تا شیش دا. بعد شبهه موضوعیش رو تقسیم کردیم، گفتیم شبهه موضوعیه بر دو نوعه، یه وقت شک در مکلف و بهه که تا الان خوندیم، یک نوعه شک در مکلف. حالا شک در مکلفش هم دو صنفه، یک وقت یک خطاب است مواجه با دو مخاطب، مثل واجده یلمنی یه دونه اقتصل ما داریم، اقتصل الجنوب، جنوب بره غسل بکنه، این احتمال یعنی یک خطاب به دو مخاطب متوجهه. اون واجده یلمنی نمیدونه اقتصد به اون متوجهه یا به این. و صنف دومش کدومه؟ دو مخاطب و یک مخاطب و دو احتمال، یعنی قل المؤمنین به مردا میگه چشم بپوشونیم، قل المؤمنات به زنها میگه چشم بپوشونیم. حالا نمیدونه این خونسه آیا مشمول اون خطابه یا مشمول این خطاب. البته خونسای مشکل مقصوده. فعلا بریم سراغ صنف اول، اونجایی که دو مخاطب است و یک خطاب، تا برسیم به قضیه خونسا. خب پس وارد شک در مخاطب مکلف شدیم. ایشون میفرمان در شک در مکلف، یعنی یک اغتسل زید نمیدانه. زید و عمرو دو کسی هستن که یک لباس دارن، این لباس الان اثر آلودگی احتلام روشه، زید نمیدونه اون موقعی که اون مصرف کرده لباس رو جنابت مال اونه یا جنابت مال عمره. الان زید و عمرو شدن واجده المنی، نمیدانیم این مکلفه به وجوب غسله یا این مکلفه. عنایت بکنین بعضی اینجا رو برگردوندن به شک در مکلف و به شک در مکلفه، برش گردوندن به شک در مکلف و به، میگن هر دو باید برن غسل کنن. ما قبول نداریم. بعضی ها این شک در مکلف و برگردوندن به شک در مکلف و به، میگه برای اینکه این زه علم اجمالی داره یا اون جنوبه یا خودش جنوبه. پس وقتی میشه شک در مکلف و به، مثل عین مشتبهن، چطور باید هر دو رو اجتناب کنه؟ اینم برش میگردونن به شک در مکلف و به، میگن هر دو باید برن غسل کنن. ولی ایشون برش میگردونه به شک در تکلیف. ایشون میگه این شک در مکلف بر میگرده به شک در تکلیف، یعنی دانه دانه اینا شک در تکلیف دارن. میدونیم یه اغتسلی آمده، اما برای کدام معلوم نی. شک در تکلیف هم که مجرای براءته، یعنی این که میگه من نمیدونم غسل بهم واجبه یا نه براءت، اونم میگه من که نمیدونم غسل واجبه، اونم براءت جاری میکنه. این حرفای ایشون. همین حرفا را آقا با یه قالب علمی تری میخوام عرض بکنم. آقا اینا یادم هم نی خیلی کجاست تو مباحث و براءت اینا، یه مطلبی از اون سابقا من در ذهنم از ایشون، از این مطلب خیلی جاها میشه استفاده کرد، تو ذهنم نمیاد این جاها ایشون فرموده باشن. یه مطلب علمی و اینه، همینایی که گفتیم ها، میخوام با یه قالب علمی بگیم. ببینید آقا کی تکلیف در حق ما ثابت میشه، اصلا کی تکالیف شرعیه منجز میشه؟ اون موقعی که بیان کبرا بشه از طرف شارع، احراز صغرا بشه از طرف مکلف. این دوتا، بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف مکلف، اون موقع تکلیف منجز میشه. شارع فرموده لا تشرب الخمر حرمت علیکم الخمر، این بیان کبرا. خب منم باید بدانم این مایه خمره. بیان کبرای تنها که به درد نمیخوره، خب بعد خمر حرامه، ولی منم باید احراز بکنم این مایه ای که کنار منه خمره. خب کبرا رو شارع بیان کرده، صغرا رو هم من احراز کردم، باید از این مایه اجتناب بکنم. بیان کبرا شده، احراز صغرا هم شده، اونجا باید تکلیف ثابت میشه. اما اگر شارع گفت خمر حرامه، من نمیدونم این ظرفی که کنار من خمر یا نه، میتونم بردارم بخورم، بیان کبرا شده ولی احراز صغرا نشده، اینجام همینجور. یعنی از این بیان علمی ایشون ما میتونیم در اینجا استفاده بکنیم. بله شارع گفته ان کنتم جنوبن فتطهروا، این بیان کبرا، ولی من نمیدونم جنوبم یا نه. بس ببینید بیان کبرا شده ان کنتم جنوبن فتطهروا، اما دانه دانه اینا احراز صغرا براشون نشده، جنوب بعد بره غسل بکنه، این احراز نکرده که جنوبه، اینم احراز نکرده. پس ولو بیان کبرا شده، اما چون احراز صغرا نشده، این شک در مکلف بر میگرده به شک در تکلیف، و شک در تکلیف مجرای براءت، نه این غسل بکنه و نه این بکنه. حالا عنایت بفرمایید. علم اجمالی داریم به انتقاد حالت سابق اینجا. این دو نفر هر دو تا یک ماه پیش هیچ کدوم جنوب نبودن، تو این یک ماه که یک لباس مشترکی بوده، ما یقین داریم یکی از دو حالت سابقه نقض شده، و در صورت انتقاض حالت سابقه یکی از این دو تا حالت ها نقض شده، و در اینجا دیگه جای استصحاب نی که شما استصحاب طهارت در اون بکنی یا در این بکنی. نتیجتا میشه شک در تکلیف و مجرای براءت. این میگه نمیدونم، عین دعا در آتر هلا، نمیدونم دعا واجب یا نه از براءت، نمیدونم به هم قص واجب یا نه از براءت، هیچ فرقی نداره. عنایت بفرمین. عمل کلام فی الاول، شک در مکلف و به همون تمام شد، وارد شک در مکلف شدیم که اونم دو سنفه، یک مخاطب دو خطاب، دو مخاطب یک خطاب. عمل کلام فی الاول، بریم سراغ واجده یلمنی محصل مطلب.
مجرد تردد تکلیف بین شخصین میخواد شک و برگردونه به شک در تکلیف، بعد دیگه در تقدیر بگیرید اوناشو که از خارج عرض کردم، چون بعضیا میخوان برش گردونن به شک در مکلف و به، میگه من علم اجمالی دارم یا این جنبه یا من جنبم، میشه شک در مکلف و به، هم او باید قصد بکنه هم این، ایشو میخواد اینو رد بکنه، میگه نه این شک در مکلف برگشتش به شک در تکلیفه، صرف این که ما میدونیم یکی از این دوتا جنبن، این لا یوجب علی احدهما شیئاً، این باعث وجوب چیزی نمیشه، ازل ابره ازل منات فل اطاعت والمعصیه به تعلق الخطاب بالمکلف الخاص احراز صغرا. ببینید آقا همون حرفا رو با اون قالب علمی از آقای ناینی من گفتم، حالا همون قالب علمی رو بیارید اینجا، اطاعت و معصیت کیه؟ اون موقع که احراز صغرا بشه، یعنی خطاب تعلق بگیره به مکلف خاص، والجنب المردد بین الشخصین غیر مکلف بالغوص، اون مردد بین هما که نمیدونن کدامه، و این ورد الکبرا. ببینید همه این عبارت ها رو با همون اصطلاحات علمی، باید صغرا احراز بشه نشده، و این ورد الکبرا ان کنتم جنبن فتطهروا، و این که وارد شده از طرف شارع اون کبرای کلی که چیه، ان کنتم جنبن فتطهروا، خطاب اینه با یجب الغوص علی کل جنبن، کبرای کلی آمده اما کلن من هما شاک کن، یعنی احراز صغرا نشده، شاک که در توجه حاضر خطاب است الیه، گفتن اتحرو جنوبا تطهیر کنن قوس بکنن، ولی این که نمیدانه جنوبه تا این خطاب بهش متوجه باشه، فیقبه پس قبیح است اقاب واحد من الشخصین که یکون و جنوبن، یقینا یه دونشون جنوبن اما چون نمیدانن کدامه، هیچ کدام عیبی نداره قوس نکنن، به مجرد حاضر خطاب، به مجرد این که خطاب کبرای کلی آمده اما متوجه نیست به این آقا بالخصوص، اینجا تکلیف آور نیست. چرا؟ یک جا قضیه بر میگرده به شک در مکلف و به کجا؟ اونجایی که احده ما به دیگری اقتدا کنه، اگر این واجد یلمنی زید و عم زور شد گفتن میخوام نماز بخونیم، زید اقتدا کرد به عم، اینجاست که وارد شک در مکلف و به میشه، اینجاست که علم اجماع علم تفصیلیه متولد از علم اجمالی، علم اجمالی درش یا خود امام جنوبه یا معموم میخوان به همدیگه اقتدا کنن، ولی از این علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد میشه و اون چیه؟ باطل از هذه الجماعه، این جماعت یقینا باطله، حالا یا از ناحیه امام این جماعت باطله یا از ناحیه مأمون، بله اونجا، یعنی اونا میخواستن بگن در قضیه جماعت هم برمیگرده به شک در مکلف به، ما میگیم نه، اگر بخوان احده ما به دیگری اقتدا کنن اونجا برمیگرده به شک در مکلف و به، هذه الجماعه باطلتون قطعا، این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، ایشون میفرماد در اینجا بله شک در مکلف و به، یا امام جنوبه یا مأموم جنوبه این جماعت باطله، یا نه یه سومی میاد ظهرشو به زید اقتدا میکنه عصرشو به عم، خب این یقین داره یه دونه نمازش باطله، با توجه این که میدونه اینا قضیهشون چیه، میدونه اینا واجده یلمنی هم و یکیشون جنوب هستن، ولی میاد ظهرشو به این میخونه عصرشو به این میخونه، بله اینجاها چرا؟ در اینجاها این شک در مکلف برمیگرده به شک در مکلف و به، و اون جماعت باطله، یه دونه از اون نمازان باطله، ولی نه اگه به هم کاری ندارن، احد و واجده یلمنی کاری به هم دیگه ندارن، یه سومی هم نیامده اقتدا بکنه، اونجا برمیگرده به شک در تکلیف، و شک در تکلیف هم که مجرای براءته، نه ما گفتیم اینجا عقوبتش جایز نی، اینجا شک در تکلیفه، بر نمیگرده به شک در مکلف و به، نه یه جا بر میگرده، یه جا هست که علم اجمالی، یعنی دو جا این علم اجمالی خودش نشون میده، کجا؟ اونجایی که اتفاق بیفته برای احده ما، اونجایی که اقتدا کنن به هم، یا اتفاق بیفته برای ثالث، چی اتفاق بیفته؟ علم و کن به توجه الخطاب الیه. این آقایی که الان یه نماز به این خونده یه نماز به این، داستانم میدونه که اینا واجده المنی هستن. این آدم یقین داره یک خطابی بهش متوجهه که آقای مصلی یه دونه از این نمازات باطله. اون وقت اینجاست که دخله، سه دو سه تا دخله داریم. اولش خرجه بگیم، خرجه از شک در مکلف. در اینجاست که خرجه، این شک در از شک در مکلف خارج میشی و داخل میشیم در چی؟ در شک در مکلف. و به اون دخلهای بعدیش هم همینجوره. با در این صورته که خرجه شک در مکلف و به از خارج میشیم و داخل میشیم در شک در مکلف و به، یعنی در اشتباه متعلق تکلیفی که تقدم حکمه، اشاره به شک در مکلف و به که اقسامش گفتیم، احکامش گفتیم که در شک در مکلف و به انسان باید احتیاط کنه. حالا ایشون میگه لا بأس. خوبه یه چند تا مسئله اینجا بگیم، ولی ما داریم اصول میخونیم، ولی یه چند تا مسئله بگیم. اشکدم کار خیلی خوبیه، دیروزم سر درس استصحاب گفتم این اصول ما آقا یه حالت تئوری پیدا کرده، یعنی طلبه تا به درس خارج نرسه فقط یه مش تئوری بلده. خب بله، به درس خارج که میرسن، اون آقایی که درس خارج انبان میکنه، مطرح میکنه، با یه قاعده اصولی تطبیقش میکنه، ولی دیر تا اون موقع. از همین الان که انسان اصول میخونه، هر یه قاعده اصولی که میخونه خوبه در کنارش یه مسئله فقهی ولو مختصر، که همینقدر ذهن طلبه یعنی صرف تئوری نباشه، عینیت پیدا کنه در خارج. حالا ایشون به خاطر اینکه این مسئله اصولی یه خب بدوغ خارجی هم پیدا بکنه، یه سه چهار تا مسئله میخوان بگن. لا بأس بالاشارت الى بعض فروع المسئله. ما اصولیشو خوندیم هم توی کلی، اما بعضی از فروع هم بخونیم. لیسه انطباق ها، برای اینکه عینیت پیدا بکنه، از اون حالت تئوری وار بودن خارج بشه، منقح بشه. انطباق ها الا ما تقدم فی العلم الاجمالی به تکلیف فمن ها لیتزه. بله لیتزه، بله من اشتباه خوندم. تا اینکه واضح بشه این مسئله اصولی که گفتیم، واضح بشه که کجاها قابل انطباقه. منها، اول عنایت کنید آقا دو تا مسئله بگیم. دخول در مسجد الحرام و مسجد النبی قطعا حرامه، داخل بشه ولی بخواد از اون در خارج بشه با. آخه مساجدی دیگه مکسش حرامه و الا جنوب از این در بیاد از اون در بره بیرون، عیبی نداره، مثل مسجد اعظم عیبی نداره. اما مسجد النبی و مسجد الحرام حتی دخولش که داخل بشه جنوب از اون در بخواد خارج بشه، این حرامه. پس دخول جنوب در مسجد الحرام و مسجد النبی قطعا حرامه. آیا ادخال جنوب چی؟ یه کسی خودش جنوب نی، اما یه جنوبی رو به دوش میگیره، آیا ادخال جنوب چی حرامه؟ میگن نه، اونی که حرامه و دلیل داریم دخول جنوب در مسجده، ادخال جنوب در مسجد عیب نداره. ولی عده‌ای میگن عیب داره، ما روی این مبنا داریم بحث میکنیم. بناهن یکی دوتا بناهن داریم مال اینه. پس ما این مسئله که میخوام شروع کنیم بنا بر قول اونایی که هم دخول در مسجد الحرام رو حرام میدونن، یعنی جنوب داخل بشه حرامه، و هم ادخال جنوب، یعنی خودش هم جنوب نباشه، یه جنوبی رو به دوش بگیره، اون محمول جنوبه، اینم میگن حرامه. مسائلی که ما میخوایم بخونیم رو این مبناست که هم دخول جنوب حرامه و هم ادخال جنوب حرامه. خب این مال حدثش، این واجده المنی میدونی که بدنشون هم خبث داره دیگه، بالاخره اون کسی که جنوب شده بدنش آلوده است، منتها الان پیدا نیست، خب چند روز فاصله شده، خوش شده، به جایی هم سرایت نمیکنه. خب از نظر حدث یکی از این دوتا محدثن یقینن، و بنابراین که دخول ادخال جنوب در مسجد حرام باشه، میخوایم مسئله رو اینجوری عنوان کنیم. همینم راجع به خبث عنوان میکنیم. ببینید آقا، دخوله یعنی دخول و ادخال نجاست متعدیه که حتما حرامه، حتی تو مساجد معمولی یه دستمالی که داره خون ازش میریزه شما بیاری تو مسجد، حتی مسجدهای معمولی حرامه، چرا رسه نجاست به مسجد النبی و مسجد الحرام. دخول نجاست متعدیه یعنی مصریه قطعا حرامه، ادخالش هم بنابر این که بگیم حرامه. آیا غیر مصریش چی؟ غیر مصریش گفتن عیبی نداره. خب همین آقا الان غیر مصریه دیگه، چند روز پیش حالا یک کدومشون که محدث شدن بدنش هم نجسه ولی الان خشکه. خب آیا دخول نجاست متعدیه و ادخالش حرامه یا نه بنابر این که حرام باشه؟ پس مطلب معلوم شد. میخوایم دو تا مسئله بخونی، یکی مربوط به حدث، یکی مربوط به خبث. بنابر این که دخول جنوب و ادخال جنوب در حدث حرام باشه، بنابر این که دخول و ادخال نجاست غیر متعدیه، متعدیه که حرفی نی، من با یه دستمال خونی بیام تو مسجد، با یه دستمال بولی که داره بول ازش میریزه بیام تو مسجد، اون که حرامه. غیر متعدیش گفتن حرام نی، اونم بنابر این که حرام باشه. خب الان احدهما از نظر حدث یقینا یکیشون محدثن و از نظر خبث یقینا یکیشون بدنش آلوده است، منتها سرایت به جایی نمی کنه. بنابر این که دخول و ادخال جنوب در مسجد حرام باشه، بنابر این که دخول و ادخال نجاست غیر متعدی حرام باشه، حالا میخوام یه مسئله بگیم، عنایت بفرمایید. منها یکی از اون مسائل اینه، حمل احدهما الاخره، یکی از این دوتا دیگری رو حمل میکنه و ادخال هو فی المسجد، یعنی اون محمول رو داخل در مسجد میکنه، یعنی یا مسجد الحرام یا مسجد النبی. منتها به قرینه طواف ایشون مسجد الحرام رو داره میگه و الا مسجد النبی هم همینطوره. این آقای واجد المنی یکیشون زیده یکیشون عمره، یا این جنوبه یا اون جنوبه، عمر رو به دوش میگیره میاره داخل در مسجد، حالا یا برای این طواف یا برای اینکه میخوان نماز بخونن، چون میتونن نماز بخونن دیگه، کل واحد که نمیدونن جنوبه، وارد مسجد میشن. بناان اون بناها رو بذار کنار، این مسائلی که ما میخوام بگیم رو این مبناست. بنا بر تحریم ادخال جنوب حرام باشه، چون دخول جنوب که حتما حرامه، بنا بر این که ادخال جنوبم حرام باشه، این یه بناان. بنا بر این که ادخال نجاست غیر متعدی هم حرام باشه، رو این دو تا مطلب. پس الان این واجد یلمنی یکیشون یقینا محدثه که یکیش میشه دخول جنوب یکی میشه ادخال جنوب، و یکی از اینا یقینا نجاست غیر مصریه و غیر متعدیه داره که بدنشو چند روز پیش الان خشکه به جایی نمیمله. آیا جایزه این زیدی که خودش احد اطرافه، اون امری که احد اطرافه به دوش بگیره که وقتی وارد مسجد الحرام میشه هم دخول جنوب شده هم ادخال جنوب، هم دخول نجاست غیر متعدیه شده و هم ادخال نجاست غیر متعدیه؟ فعن قلنا، از اینجا بعد یه قدری از خارج توضیح بدیم و الا عبارت هیچی به دست آدم نمیده، بعد یه قدری مطالب از خارج روشن بشه، یه دو سه تا مثال بزنیم، اون وقت دیگه خیلی عبارت ها واضحه. ببینید آقا، گاهی دو تا لفظ تغایر مفهومی دارن ولی مصداقا متحدن، گاهی دو تا لفظ، مثالاشو میزنم، گاهی دو تا لفظ فقط تغایر مفهومی دارن، یعنی در ذهن اینا متغایرینن اما در خارج تغایری ندارن، مصداقا با هم متحدن. انسان و بشر، انسان و بشر دو لفظیه، تغایر مفهومی داره، انسان یه مفهومیه در مقابل مفهوم حیوان، ان هم الا کل انعام بل هم ازل، یعنی انسان رو در کنار حیوان شمردن. پس انسان و حیوان، انسان و بشر، من رد میخوام، انسان و بشر اینا دو تا لفظی هن که تغایر در مفهوم دارن، مفهوم انسان یه چیزی مقابل حیوان، مفهوم بشر یه چیزی مقابل ملک. ان هازا الا بشر، ان بله ما هازا الا بشر، به نظر واجب است یوسفه، ما هازا الا بشر، ان هم الا ملک. ملک، ان هم الا ملک کریم. خب ببینید بشر در مقابل ملک، انسان در مقابل انعام و حیوان، دو مفهوم متغایره. در ذهن آدم دو چیز میفهمه، انسان یه مفهومیه، در مقابل حیوان بشر یه مفهومیه در مقابل ملک. اما مصداقا در خارج متحدن همه شماها، هم انسانید هم بشر. پس ببینید دو تا مفهومه، مفهوما متغایرین، اما مصداق خارجیشون متحده. این آقای زید هم مصداق بشره و هم مصداق انسانه. پس این انسان و بشر چی شد؟ دو لفظی شد که فقط تغایر مفهومی دارن و الا مصداقن و خارجن با هم متحدن. گاهی نه، تغایر مفهومی و مصداقی هر دو، یعنی غیر از این که تغایر مفهومی دارن در ذهن، تغایر مصداقی هم دارن در خارج. این خودش بر دو قسمه، یک وقت جامع داره یک وقت جامع نداره. جامع دارش مثل چی؟ زید و عمر. زید و عمر اینا هم تغایر مفهومی دارن هم تغایر مصداقی. مفهوم زید، زید پسر کیه؟ مادرش کیه؟ مال کدوم خانواده؟ عمر پسر کیه؟ مادرش کیه؟ خانوادش کیه؟ مفهومن زید و عمر دو چیزه، مصداقن هم دو چیزن. زید یک مصداقیه و عمر یک مصداقیه. اینجا الان این دو تا لفظ تغایر مفهومی دارن در ذهن و تغایر مصداقی هم دارن در خارج. دو نفرن، متباینه نه، اما جامعه دارن. جامعهشون چیه؟ انسانیت. پس اینجا چی شد؟ اینجا اونجایی شد که متباینه اینن زید و عمر، هم تغایر مفهومی هم تغایر مصداقی، اما جامعه دارن و او انسانیته. گاهی جامعه هم ندارن، مثل انسان و حجر. انسان و حجر متباینه اینن، هم تباین مفهومی دارن هم تغایر مصداقی دارن و جامعی هم بینشون نی. البته حالا شیئیت که نمیشه گفت، خب اله بین ما و خدا هم جامعه، خدا هم شیئه منم شیئم. اون شیئیت رو در نظر نگیری، جامعیت اون زید و عمر در عین تغایر بینشون جامعیتی بود به نام انسانیت، ولی در اینها جامعی نی. خب حالا عنایت بکنیم، این همینا رو بعد اینجا پیاده بکنیم، یعنی همین ستا که ما گفتیم، ایشون با دخول و ادخال میخواد قضیه رو پیاده کنه. ایشون میفرمان که اگر ما قائل شدیم که دخول و ادخال مثل انسان و بشره، یعنی فقط تغایر مفهومی داره ولی مصداقا متحدن در خاره، یعنی یک حرکت واحده، هم اسمش دخوله هم اسمش ادخاله. زید، زید به تنهایی هم مصداق انسان بود هم مصداق بشر بود. اگر با یک حرکت واحده اگر گفتیم دخول و ادخال محقق میشه، یعنی یک حرکت، این به مجردی که وارد میشه پا بلند میکنه و میذاره زمین، همین پا برداشتن و گذاشتن، این هم مصداق دخوله هم مصداق ادخاله. اگر اینجور فرض کردیم، اینجا مثل اون جماعت میشه، یعنی دخل از شک در مکلف و خرج فی شک فی المکلف به. این یقین داره، الان این حرکتش یقینا حرامه. علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، علم اجمالی داره یا خودش جنوبه یا محمولش، اما از این یک علم تفصیلی متولد میشه. بنابراین که ادخال و دخول بگیم دو مفهوم متقاینن ولی مصداقن در خارج متحدن، مثل زید که مصداق انسان و بشر بود، این همین حرکت واحده هم مصداق دخوله هم مصداق ادخاله، نتیجتاً محکوم به حرمته. این یه فرضش. تا فرضای دیگرش هم بخونیم، عنایت بفرمین. انقلنا، اگر قائل شدیم که دخول و ادخال مثل انسان و بشره که در یک مصداق واحد محقق میشه، انقلنا که دخول و ادخال فقط تغایر مفهومی دارن. ایشون میفرماد اگر قائل شدیم که دخول و ادخال تغایر مفهومی دارن و هر دو متحققن به حرکت واحده، یعنی یک حرکت واحده هم مصداق دخوله هم مصداق ادخاله، خرج از شک در در مکلف و دخل فی شک فی المکلف و به مثل قضیه جماعته میشه. با اینجام خرجه، در این صورتی که ادخال و دخول رو ما یک مفهوم متغایر بدونیم ولی مصداقا متحد بدونیم، بگیم با یک حرکت واحده هم دخول محقق میشه هم ادخال محقق میشه، اگر اینو گفتیم خرجه، یعنی این بحث شک در مکلف و به خرج از شک در مکلف و به و دخل فی شک فی المکلف و به، داخل میشه در مخالفت قطعیه معلوم به تفصیل، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. یقین داره این حرکت حرامه، یقین داره که بهش میگن لا تتحرک، داره مخالفت خطاب تفصیلی میکنه، منتها نمیدونه این لا تتحرک رو به خاطر خودش میگن یا به خاطر محمولش میگن. چرا؟ دخل همون فعل حرکت، دخل اون فعل حرکت، حالا حرکت که مؤنثه، دخل اینه دخل فعل حرکت، اون فعل حرکتی که انجام میده، این خرجه از شک در مکلف و دخل فی المخالفت القطعیت المعلومت تفصیلا و این تردده اون مخالفت، اگرچه اون مخالفت مردده از این جهت که نمیدانه مخالفتش به خاطر دخول خودشه یا به خاطر ادخالشه، یعنی به خاطر اون محمولشه. این یک صوره. پس اگر گفتیم دخول و ادخال مثل چیه؟ انسان و بشر فقط تغایر مفهومی دارن و الا در خارج مصداقشون یکیه، مصداقشون چه؟ همون حرکت، همین حرکت که محقق میشه، مثل زید که ما به مجرد این که زید در خارج محقق میشه هم انسان هست هم بشر، اینم به مجردی که حرکت شروع میکنه هم دخول هم ادخال، یعنی تغایر مصداقی ندارن، تغایر مفهومی دارن. در اینجا مثل اون قضیه جماعت میشه که یقین داره بهش میگن این جماعت باطله، نکن این جماعت رو، اینجا هم یقین داره که بهش میگن این حرکت رو نکن، اما حالا حرکت نکن آیا برای جنابت خودشه یا برای جنابت دیگریه؟ اون دیگه عیبی نداره. پس بنابراین این یک جا و این جعلناهما، اگر هم تغایر دخول و ادخال رو اگر گفتیم هم تغایر مفهومی داره و هم تغایر مصداقی داره، مثل زید و عمر، منتها جامع دارن، جامعشون چیه؟ سببیت. یعنی الان جامع بین دخول و ادخال سببیته، این به مجرد این که وارد مسجد الحرام میشه چی بهش میگن؟ میگن لا تسبب لدخول الجنوب فی المسجد، خطاب تفصیلی، آقایی که الان داری وارد مسجد میشی لا تسبب، سبب دخول جنوب در مسجد نشو. خب یعنی سبب دخول جنوب داره میشه، حالا یا به خاطر خودش یا به خاطر محمولش. و ان جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن، عنایت کردین عبارتو، اون بالایی فقط تغایر مفهومی داشت یعنی در ذهن تغایر بودن، این نه، متغایرین فی الخارج کما فی الذهن، یعنی هم تغایر مصداقی دارن در خارج و هم تغایر مفهومی دارن در ذهن. خب این دو جور میشه، یک وقت جامع داره یک وقت جامع نداره. ان جعلنا، اگر دخول و ادخال رو راجع مثل زید و عمر گرفتیم که برگشتش به یک عنوانه، زید و عمر عنوانش انسانیته، اینم عنوانش سببیته، دخول و ادخال دو چیزی هن، هم تغایر مفهومی هم تغایر مصداقی، اما بینشون جامع ها و او این عنوان محرم واحد همون سببیته و هو القدر المشترک، همونی که من میگم جامع، قدر مشترک هم همونه، یعنی قدر مشترک بین دخول و ادخال، بین ادخال نفس و ادخال الغیر. اگر اینجوری شد دخل یعنی خرجه از شک در مکلف و از قبیل عنائین مشتبهین میشه، در عنائین مشتبهین، اونم شک در مکلف و به بود، اونم جامع داشت. اگر شما هر دو را انجام میدادی اجتنب عن النجس و مخالفت کرده بودی. اینجام که الان شما داری حرکت میکنی، شما الان داری سبب دخول جنوب میشی در مسجد، یا از ناحیه حامل یا از ناحیه محمول. اینجا هم از مسئله مکلف خارج میشه و داخل میشه در مخالفت معلوم به خطاب تفصیلی، نظیر ارتکاب مشتبه. بنابر اول نظیر چی میشد؟ اقتدا. بنابر فرض اول نظیر اقتدای احده ما به دیگری میشد. بنابر فرض دوم نظیر ارتکاب مشتبه میشه. و این جعلنا، بریم سراغ سومی. سومی کدامه؟ نه مثل اولیه که تغایر اقل اتحاد مصداقی داشته باشه، نه مثل دومیه که نهی بخوره به یک جامعه و قدر مشترک. دو چیز مستقلن، مثل انسان و حجر. پس سومی شد مثل انسان و حجر، دو چیز مستقلن، هیچ ارتباطی به هم نداره. بنابر فرض اول شد مثل انسان و بشر، بنابر فرض دوم شد مثل زید و عمرو، بنابر فرض سوم به خدمت شما عرض شود که میشه مثل انسان و بشر. ایشون میفرماد و ان جعلنا انسان حجر، چی گفتم من؟ بله اشتباه، انسان حجر. و این جعلنا، اگر قرار دادیم کلن منهما را انوانن مستقلن بلا جامعه، انسان حجر، دو انوان مستقل. باز خرجه از شک که در مکلف خرجه و داخل میشه در چی؟ در مخالفت خطاب اجمالی، مثل انا و امره. ببینی هر کدامش به یه جایی تشویق کرده. دخل از شک در مکلف و خرج، یعنی خرج از شک در مکلف و دخل در مخالفت خطاب اجمالی مثل انا و امرأه. لذا می فرماد خرج از شک در مکلف و دخل در مخالفت خطاب معلوم بالاجمالی که وجوه اربعه داشت، یعنی انا و امرأه، چون چهار وجه بود در اونجا. ایشون میگه بنابر قسم سوم از اون قبیل میشه. و کذا من جهته، عنایت کنی این کذا میخواد یه مثال دیگه بزنه برای این سومی. سومی چی بود؟ سومی این بود که مخالفت خطاب اجمالی میشد. این سومی که مخالفت خطاب اجمالی میشد از طرف حامل، که میدونست یا جنوب داخل کرده یا دخول جنوب شده، حالا میخواد برای محمول همین تصور رو بکنه. ببینید آقا محمول پا درد داره یا پا نداره، میخواد بره تو مسجد، اون رفیق خودش زید و اجیر میکنه، میگه منو ببر در مسجد. خب این همین علم اجمالی که او داشت اینم داره. حامل چه علم اجمالی داشت؟ حامل وقتی اینو به دوش میگره، میرفت داخل مسجد میشد، میدونست یا دخول جنوب شده در مسجد یا ادخال جنوب. این همین علم اجمالی اینم پیدا میکنه. این وقتی اینو اجاره میکنه اون طرف مقابلش که همون عهد واجد یلمنیه، میدانه یا داره دخول جنوب میکنه در مسجد که خودش باشه، یا استیجار جنوب داره میکنه. غرض میخواد بگه این گرفت دو تا سا، یک وقت علم اجمالی از اون طرفه، یعنی حامل وقتی وارد میشه علم اجمالی داره که داره خطاب اجمالی رو مخالفت میکنه، نمیدونه آیا لا تدخل رو مخالفت میکنه یا لا تدخل. لا تدخل لا تدخل، این وقتی میره تو مسجد میدونه یا لا تدخل رو داره مخالفت میکنه یا لا تدخل. این مال این، پس میشه مخالفت خطاب اجمالی. این برنامه برای اینم هم، این دیگری میگه من که نمیتونم برم تو مسجد، من تو رو عجیب میکنم، این 100 تومانی بگیر منو ببر طواف بده. این همون علم اجمالی اینم پیدا میکنه، یعنی این علم اجمالی داره، یا جنوب داره داخل در مسجد میشه که خودشه، یا داره تجار میکنه جنوب رو، میگه فرقی نمیکنه در اینجا اونجور حساب کنی یا اونجور. و کذا، کذا به کجا میخوره؟ به این سومی که مخالفت خطاب اجمالیه نسبت به حامل، و کذا از جهت دخول محمول و استیجار این محمول حامل. کامل را من تو را اجیر میکنم با قطع نظر از حرمت او. به حرمت او کاری نداشته باش، مال اونم یه علم اجمالیه و حرامه. قطع نظر او اینم خودش مستقلن یک مخالفت خطاب اجمالی داره میکنه. قطع نظر از حرمت دخول و ادخالی که بر اون حامل ها علیه، یعنی قطع نظر از اون حرمت دخول و ادخالی که برای او ها، برای اینم یه علم اجمالی ها، یا دخول جنوب در مسجد یا استیجار جنوب در مسجد. او فرض عدم حرمت، یا اصلا آقا میگیم بابا به حرمت به اون اصلا حرام نیست. فرض کنید اون حامل اصلا توجه نداره که بین خودش و او یک جنابتی ها. خب وقتی توجه نداره که عیبی نداره، ایشون میخواد بگه بر فرضم مال او حرام نباشه به خاطر غفلت، ولی مال این حرامه. علا کل حال این آقای محمود که داره اون عهد واجد المنی رو اجاره میکنه، این یقینا علم اجمالی داره که یک خطاب اجمالی رو داره مخالفت میکنه. حالا اهم از این که مال اونم حرام باشه یا مال او حرام نباشه، خلاصه اینم مرتکب کار حرام داره میشه. لذا میفرماد اینم برای خودش یه علم اجمالی داره، اینم برای خودش داره یک مخالفت خطاب اجمالی میکنه. قطع نظر از او، یا نه فرض بکن اصلا حرمت نداره برای اون دیگری به خاطر غفلتش. فإنه این محمول، این محمولی که اجاره کرده اون دوستش را، علم اجمالاً به صدور احد المحرمه، میدونه یک کار حرامی ازش سر زده، یا دخول خودش در مسجد جنوباً یا استیجار جنوب برای دخول در مسجد، مگر اینکه بیاد کسی توجیه بکنه بگه نه این آقای محمول خودش که تنهایی میتونه بره تو مسجد، چون نمیدونه جنوبه، اجارش هم تابع کار خودشه. وقتی خودش میتونه تو مسجد بره، اجارش هم تابع کار خودشه، پس اجارش هم جایز، عیبی نداره، مگر کسی اینو بگه. و الا اگر کسی اینو نگه، این هم مثل او یقین داره یک علم اجمالی داره که مخالفت اجمالی، یعنی خطاب اجمالی رو مخالفت کرده. الا ان یقال، مگر کسی بگه استیجار تابع حکم اجیره، اجیر همین محموله، این خودش تنهایی که میتونه تو مسجد بره چون نمیدونه جنوبه، اون اجاره هم که میکنه در حکم کار خودشه. حالا که کار خودش جایزه، پس اجارش هم میشه جایز، دیگه علم اجمالی به صدور حرام نداره. ولی ایشون این توجیه رو قبول ندارن. الا ان یقال، مگر اینکه همتی توجیهی برای محمول بکنیم، بگیم استیجارش تابع حکم خودشه. فاذا لم یکن هو، این محمول، وقتی این آقای محمول در تکلیف خودش محکوم به جنابت نباشه و مباح باشه بخواد داخل در مسجد باشه، استیجار غیرم برای صحیحه. پس خلاصه مطلب آقا، اینها دو جور میشه، یک وقت مخالفت خطاب اجمالی حامل میکنه، یک وقت مخالفت ختم اجمالی محمول میکنه. ولی بالا محمولو میشه توجیه کرد، بگیم خودش تنها که جواد دخول داره چون نمیدونه جنوبه، اون استیجارم در حکم خودشه، وقتی حکم خودش جواد دخول باشه استیجارش هم جایزه، دیگه علم به صدور نداره.